به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری
1 ستاره 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
6 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
3 14 مربع.
پویش ایران همدل.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب. پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تهران سالهای بی ثمری. نویسنده فرهاد امینی. با حضور هنرمندان مجید حمزه، بیوک میرزایی، علی زرینی، سینا نیکوکار، جواد پیشگر، مهدی طهماسبی، احمد لشینی، امیر زنده‌دلان، باقر کریمپور، ماندانا محسنی، شهین نجفزاده، فریبا طاهری. کارگردان رامین پور ایمان. افکتور محمد رضا قبانی فر. صدا بردار هیدر صفدری. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت سوم.
نشسته بودم تو کافه دورنیابی،
سرم و بین دستام گرفته بودم و فکر بود که میچرخید تو سرم. بیرون سوز برف بود که تازه شروع شده بود و داش خیابون حسابی سفید میکرد. ساعت حوالی 9 بود و کم کمک مشتری های کافه نشین داشتن تغییر میکردن. اونایی که به امید فنجونی قهوه یا لیوانی گلگاب زبون به درنای آبی میامدن داشتن کم کم میرفتن. بعضی ها معلوم بود برای شب نشینی میرن طرف های فیشرآباد. عده‌ای هم درجاتی بودن که بر میگشتن خونه. مشتری های تازه سر می رسیدن که به امید یک کاسه لوبیا یا یک غذای سبک دیگه با ورق زدن روزنامه می آمدن و می شستن. واهیک یه صفحه تار گذاشته بود. عادت داشت. دو شنبه ها از صفحه ابو عطا رو علم می کرد رو گرامافون و صداش می پیچید تو تمام فضای کافه. چشمامو بستم و خودمو سپردم به ضربه های نصرالله خان زرین پنجه که از شیپور گرامافون پخش می شد تو هوای زمستونی تهران. چیزی تو سرم می چرخید. قیافه یوسف اثباتی با اون چشمای معصوم و سادهش، پسر جوونی که 2 ماه پیش اومده بود سراغ منو سعی کرده بود چیزی بگه، اما من طرحی شبیه یه خرچنگ تو سرم باز میشد. سیاهی سمجی که دیشبم توی خواب دیده بودم، خرچنگ سیاهی که برم میکرد تو سرم و باز میشد و ملتهب بود.
مرتضی
آها چی شده؟
خوبی؟
دیشب بعد خوابیدم. چطور؟
پاشو بریم، کارت دارم.
بریم؟ کجا بریم؟
رفیق من هاراتون زنگ زده بود.
هاراتون؟ زنگ زده بود اینجا واسه چی؟
یه پیغام واسه تو داشت، یه چیزایی راجع به این مطلبی که پیجور شدی میگفت.
اون کجای ماجرا؟
هاراتون رو دست کم نگی. اگه یه نفر حوالی قوام همه چی رو بدونه اونه.
اون شبی که یوسف اثباتی کشته شد، هاراتون مغازشو بی موقع بست و رفت. همون موقع یه حسی بهم گفت که داستان یه سرش میرسه به این موسی هاراتون. حالا چرا نمیدونم.
اله خب حالا میخوای پاشی بریم یا نه؟
کجا باید بریم؟
میگفت یه دختری هست که بیگناه و گیر کرده، که دنبالشن، که جونش در خطره.
ماریا اسنوبسکایا، اینشو میدونم. دیگه؟
همون که گفتی اسکوفنایانا، چه میدونم، میگفت اگه یه نفر بتونه به دادش برسه توی رفته خونه پدر شوهرش.
که کی باشه پدر شوهرش؟
علایان، رضا قولی علایان،
ناصر المون. پدر شوهر دختر ناصرالملکه.
آره،
یعنی یوسف اثباتی شوهر دختر فامیلشو عوض کرده. ها واسه چی؟
بابام جان اینه شده که من نمیدونم، که تا همینجاشو بهم گفت.
عجب، یعنی علایان به من زنگ میزده اینجا؟
ای بابا، تو هم باز رفتی تو هپرو تا مرتضی. میگم پاشو بریم اونجا.
خب حالا تو واسه چی میخوای بیاد؟
هاراتون بهم گفت با هم بریم بهتره، میترسه بلایی سر تو بیاد.
سر یه نفر آدم مثل من چه بلایی میخواد بیاد مثلا؟
بابام تو همین جوریش هم کلی علاکی زنده ای. الان یه ماشین با شوفر میاد دم در که باش بریم تا شمرون.
پس موسیو هاراتون فکر همه جا رو کرده. خیلی خب بریم.
منم کافه رو میسپرم به یادی. یادی، یادی، یادی کجایی؟
خیلی نمونده، میرسیم.
بله، جاکرت خودش حساب کتاب دستش هست. میگم شما هم به شبگردی عادت داری ها؟
لازگی اینجوری شده، قبلنا نبود که.
ما که هر بار این آقا رو دیدیم داشته خیابونو گز میکرد.
دیدین قبلن هم دیگر بود؟
افتخارشو داشتم دیشب سر قبان.
بله دیگه، ترون اونقدران بزرگ نیست داداش.
شما کلن شوفر مخصوص اون دوروبرای یاره؟
ای دیگه، بلکه شوفر نباشم، اینن شما که طلب نداشتی از این خدا بیا مرز.
از همه چی رو میدونی؟
ای دیگه،
اینجوری هاست. میگم دیشب یه چیزایی یه دوتومنی میگفتی.
هنوزم میگم اگه بخوای، ولی دیشب انگار سرسنگین تر بودی.
دیشب شما مسافر ما نبودی، یه چیزی پرسیدی ما هم جوابتو دادی. ما بابت اینجور چیزا پول نمیگیریم، ولی امشب مسافری، یه چی هم تو دلم میگه که حالا 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 ها و هم کار داری.
بابام جان، شما دوتا انگار خیلی ماجرا داشتین دیشب با هم.
وی دیگه، شبگردای تهرون همدیگر رو خوب میفهمن داداش. بفرما، اینم خونه علایان ناصر الملک.
دست درد نکنه، بفرما. اینم اسکناس شما.
دست طلا.
راننده همونی بود که دیشب دیده بودم. دو تومنی رو دادم و از ماشین پیاده شدم. خونه ی علایان بین خونه های عیونی شمرون خیلی مجلل نبود، اما خب کم هم نداشت. کمی جلوتر یه فورد سیاه پارک شده بود که نظرمو گرفت. خیال کردم سایه ی کسی رم دیدم تو ماشین. به راننده سپردم حواسش به اون فورد باشه. مرد با مرامی بود این راننده. منتظر ما موند و ما رفتیم سمت خونه. در که زدیم نوکر خونه در رو باز کرد. از حیاط رد شدیم و رفتیم داخل عمارت. تا برسیم به عمارت، علایان انگار که متوجه حضور ما شده باشه اومده بود جلو خانو به عصا تکیه زده بود و راست چشمای ما نگاه میکرد. پیر مرد سرحالی بود، قد بلند و چهارشونه، با چشمایی که بهت میگفت اگه میخوایی با این آدم دهن به دهن بشی بهتر خیلی سرحال و آماده باشی.
فرمایش.
اول سلام بابا جان.
این وقت شب واسه سلام و احوال پرسی مظاهر شدی؟
مثل این که خیلی بد موقع است نه؟
آقای علایان، اگه اون شیشلو رو کنار بذارین شاید بتونیم بهتر با هم حرف بزنیم.
اول بگین درباره چی تا بعد ببینم میشه بذارم بیاین جلو یا نه.
من اسمم مرتضی حکمته، یه موقعی کارگاه بودم، الان ولی دیگه نیستم.
نه، پس اونی که خیلی پی شر میگرده تویی. مسترم میگفت گنده تر از این حرفایی.
پس اون چاقالو رو شما فرستاده بودی سراغ منو به من تلفن میکردی؟
خیال کردم تلفنچی های مرکز دهن لقی کردن.
نه خیر، خودتون الان فرمودین.
بابا میشه اینقدر یکی به دو نکنین؟ سرد اینجا، تعارف بکنین بیایم تو جناب ناصرالملک.
واسه چی اومدین اینجا؟
خیال کن اومدیم تسلیت بگیم بابت آقازاده.
من خیلی وقت پسرمو از دست دادم.
پس واسه همین نگرانش بودی و میخواستی من دنبالش برم؟
که البته هیچ کاری ازت بر نیومد.
شاید اگه میگفتی اصل داستان چیه میتونستم کاری بکنم.
هرچی شده تموم شده و رفته، همه قصه منم به خودم مربوطه.
هی بابا جان، آقا شما سنی ازت گذشته، خوشت میاد هی بگو نگو کنی؟ ما اومدیم درباره عروست حرف بزنیم.
اینجا نیست.
میدونیم هست آقا.
ببین آقای علایان، من بابت یه مطلب مسخره پانه شدم بکوبم بیام اینجا. پسر تو باید زنده میمون، اما من نتونستم کاری براش بکنم. حالا تقصیر من بوده یا تو خیلی مهم نیست.
من تأکید کردم ماجرا رو مختومه کنی، اصلا پینگیر و قاطی هم نشد. به قول خودت برو دوران تقاعد تو توی آسودگی سر کن.
من تا همینجاشم حسابی قاطی این ماجرا شدم، اونقدر که فکرشم نمی کنی. حالا میگی دختر کجاست یا نه؟
چی کارش داری؟
یه مأمور آگاهی که دیشب با من بود به خاطر ماجرای پسر عروس شما چاقو خورده افتاده گوشه مریضخونه. گمونم حق دارم بدونم داستان چیه. علایان مکس کرد، داشت فکر میکرد. نوکر خونه با اون برنوی قدیمی و سگی که نگه داشته بود همچنان براق به من و باهیک نگاه میکرد. علایان یه نفس عمیقی کشید و به نوکر اشاره کرد که سگ رو دور کنه. بعد ما رو راه داد داخل عمارت. تو سرسرا دختره ایستاده بود. تمام مدت همونجا بود و داشت حرفای ما رو از تو حیات میشنید. طوری ایستاده بود که هیچی رو نمیشد از وجناتش فهمید. بدون هیچ حسی، عین مجسمه‌ای که از سنگ تراشیده باشن. علایان اشاره کرد که ما بشینیم. واهیک انگار از خدا خواسته باشه نزدیک آتیش بخاری دیواری نشست و شروع کرد به مالیدن پاهاش. امان از دست این واهیک. یکی نیست بهش بگه مرد حسابی، تو با این قلنج زانو واسه چی فکر کردی میتونی همراه من بیای و تازه ازم حفاظتم بکنی؟
براشون تعریف کن، بگو داستان چیه.
من راستش چیز خاصی نیست. درست میشه؟
چه درست میشه ها؟ میبینی حکمت؟ پسر منو به کشتن داده و حالا میگه درست میشه.
تقصیر من نبود، من خودم میخواستم امشب برم.
بهتر تنها نری خانم اسنوفسکایا، خیال نمی کنم تهران خیلی برای شما امن باشه.
من خودم میرم.
اول بگو چه خبره اینجا تا شاید بعدش بذارم بری.
پسر من این زن رو 3 سال پیش دید، میگفت عاشق شده و از این حرفا، مزخرفاتی که توی دکون هیچ عطاری پیدا نمیشد. آخه کی باور میکنه پسر ناصرالملک یوسف علایان عاشق یه زن لهستانی بشه که معلوم نیست چه کار است.
ما همدیگر دوست داشتیم.
ساکت شو. همین که پسرمو به کشتن دادی بس نیست؟ من با ازدواجشون مخالفت کردم، گفتم محال ممکنه. پسر اصرار کرد، در نهایت هم از پدرش برید و رفت. کجا؟ خدا میدونه. دست این زنو گرفت و از این خونه رفت که رفت، تا این که شنیدم داره میاد تهران. یه چیزایی هم راجع به تو شنیده بودم مرتضی حکمت. این شد که خواستم ببینی اینا کجا میرن و میخوان چی کار کنن.
یوسف نمیخواست بدونین کجا.
من میخواستم بدونم، پسرم بود، نمیشد همینجوری. تا این که دیشب اونی شد که خودت دیدی، مادرش متصل داره تو اتاق بالایی گریه میکنه. این دختری وقی هم پاشده اومده اینجا که چی؟ که داغ ما رو تازه کنه. حالا که شما دوتا اومدین اصلا بد نشد. بد نشد که هیچ، خیلی هم خوب شد. هرش داریم ببرینش، ببرین از این خونه بیرون این آینه دق رو.
من اومدم اینجا چون حالا خودم میخواستم برم.
همه ی اینا درست، اما خب هنوز معلوم نشده واسه چی دنبالت بودن. چی اصلا دنبال توه؟ واسه چی یوسفو کشتن؟
یه داستان بیمعنی داره این دختر که همون دیشب برای ما گفت. آه چیه؟ چرا لال شدی؟ بگو دیگه.
یه افسری هست تو گشون شوروی که الان تو تهرانه، یعنی 2-3 ماه اومده تهران. من قبلا میشناختمش تو ورشو، اون همه جا دنبال منه.
ها پس داستانش عاشقی
دختره یه چیه که آدم.
یعنی شما میگی واسه خاطر اینکه یکی قبلا خاطر تو میخواسته حالا همچین افتاده دنبالت که بابت تو آدم میکشه؟
شما نمیشناسی اینا رو، هر کاری میتونن بکنن.
اون که بله، داستان بدی هم نیست مگه نباهیک. با هیچ.
آها شازم است که نسه. ها چی شده؟ نفهمیدم بابام جان چی شد.
اصلا از سلوک این رفیقت خوشم نیومد. جلوی ناصرالملک علاییان چرت میزنی؟
آقا اینجا گرمه، یه آدم خوابش میگیره. خب حالا بریم یا نه مرتضی جان؟
بدم نیست که بریم.
من تنها میرم.
خانم شما هیچ جا تنها نمیری. البته که این قصه ایم که تعریف کردی خیلی هم خوبه، ولی خب یه جاهایش میلنگه.
اما من راست میگم.
گیرم که راست بگی. بابت خاطرخواه قدیمی تو یه مأمور آگاهی چاقو خورده. بعد نیست یکم بیشتر حرف بزنیم تا ببینیم اصل داستان چیه. نوکر خونه اومده بود و میگفت که شوفر ما دم در منو کار داره. رفتم. شوفر میگفت که اون فورد مشکی مشکوکه. دو نفر توشن که ظاهرن یکیشون هم خیلی گنده است. خیال میکرد یه اسلحه هم تو دستشون دیده. میگفت خونه رو دو نفری میپانو از این حرفا. شوفر حواس جمعی بود. واقعا اون دو تومنی نوش جونش.
واهیک
چی شده مرتضی؟
بیا اینجا کاره دارم.
چی شده؟
تو تنها برگرد کافه. علتشو شوفره برات میگم.
خیلی خوب، ولی تو چی؟
نگران من نباش. آقای علایان.
بله.
اولا این که من اگه اجازه بدین عروستونو میبرم یه جای امن.
اما
نداره خانم، نگران نباشید.
از نظر من که کار خیلی خوبی میکنی، دیگه هم این ورا پیداش نشه.
دوم این که من باید یه تلفن بکنم. سوم این که به نوکرتون بگین یه ماشین کرایه‌ای دم دره بیاردش تو.
واسه چی بیاد تو مرتضی؟
خرید نباشه. چهارم این که عمارت شما در پشتی هم داره؟
یه در هست که به خیابون اصلی کامرانیه باز میشه. چطور؟
من و این خانم ماریا باید از اون در بریم بیرون.
نمیدونم چرا، اما از جانم و سلوک تو خیلی خوشم اومده. آدم با عرضه‌ای هستی.
تا امروز از خیلی از من دل خوشی نداشتیم.
آدمایی که قد تو دل و جگر داشته باشن و اینطوری تو روی یکی مثل من واسن زیاد پیدا نمیشن.
یه دونه خوبشو براتون پیدا میکنیم. فعلا بهم بگید تلفن امارت کجاست.
بگو ببینم مرتضی، به کی میخوای زنگ بزنی؟
به آبجین. تو برو ماشینو بیار تو باغ، بعد درو ببند و وقتی بهت گفتم بشین توش و راه بیفتید و برید بیرون. یه جوری که هر کی بیرونه خیال کنه غیر از تو کسی هم رو صندلی عقب هست. حالیت شد باهی؟
فهمیدم بابا جان، ولی به تاج الملوک واسه چی میخوای زنگ بزنی این وقت شب؟
اونشو خودم درست میکنم. یه ما بیشتر بود که از خواهرم خبری نداشتم. بیچاره عادت داشت به این رفتارای من. به تلفن چی گفتم منزل حکیمیانو بده، وصل کرد. یا خود طول کشید تا کسی برداره. خب لابد خواب بودن این وقت شب. نوکر خونه که گوشی رو برداشت بلافاصله صدای منو شناخت. عجب حافظه ای.
الو الو مرتضی تویی؟ این وقت شب؟
ببخش که بیدارت کردم، مطلب مهمی بود.
ای خدا، تو که وقتا بیوقت نمیشنسی.
ببین تاجی، یه کاری باید دارم که خیلی واجبه، ولی الان سوال پیچم نکن. خب
ای بابا، اگه سوالم کنم جواب درستی میگیرم؟
خیلی خوب، خیلی خوب. بعد برات میگم ماشین تو با شوفر بردار بیار سر خیابون کامرانیه. فهمیدی؟
الان قروق مرتضی خطرناکه.
ای بابا، کسی به ماشین حکیمیان بزرگ که کاری نداره. این شوهر تو که تا حالا خیرش به من نرسیده، لااقل این یه بار اسمش شاید به یه کاری بیاد.
این چه حرفیه میزنی؟
میای همین الان را بیفت.
بختت گفته که دانیال خان رفته سفر، اگه نه محال بود بذاری این وقت شب بیان بیاد.
این نفرم بذار به حساب من. زود باش تاجی.
خیلی خوب، الان
راه میافتم. بجم دیگه. وقتی برگشتم تو سرسرا علاییان رفته بود. با یک تاش با ماریا حرف میزد.
کیف دستی که ماریا همیشه پیش خودش نگه می داشت روی یکی از مبلای لویی گوشه سرسرا بود. فقط کافی بود به باهیک نگاه کنم تا کارش رو انجام بده. پیرمرد حسابی در فهمیدن نیت من خبره شده بود. با دو جا به جایی نرم کاری کرد که ماریا از کیف دور بشه و پشتش به من قرار بگیره. به سرعت در کیف رو باز کردم. لوله یه پرابلم 9 میلیمتری توی کیفش پیدا بود با یه صفحه گرامافون کنارش. این ماریا اسنوفسکایا هر کی بود و هر چی بود مطمئنن خیلی اهل شوخی نبود. علایان واقعا چشم دیدن شما رو نداره خانم ماریا.
بله واقعا.
کی باید برم من مرتضا؟
خیلی خوب دیگه تو را بیفت، مراقب خودت باش. هرچند بعید میدونم بلایی سرت میاد. تو کافه میبینم ایتون.
باشه بابام، پس من رفتم.
به سلامت.
میبینم ایتون مادام.
شما آدم های بدی نیستین، اینو میشه فهمید.
چه عجب، شاید قابل اعتمادم باشیم.
برای چی من باید با شما بیام الان؟
حقیقتش خودم هم نمیدونم چرا قاطی این داستان شدم.
من خودم از پس خودم برمیام.
اونا که مطمئنم، خصوصا با اون پرابلمی که تو کیفته.
شما دیدین؟
شرط میبندم پرم هست. فقط تو رو خدا بهم نگو میخوای باش عاشق قدیمی تو بکشی.
من هرچی میدونستم گفتم، برای حفاظت از خودم. این
من که میگم هرچی میدونستی نگفتی، یعنی هیچیشو نگفتی. حالا باید با من بیای تا درست بهم بگی اوضاع از چه قراره.
شاید اصلا نهام بیام.
ببین خانم، من دلم نمیخواست تا اینجا بیام، اما خب خیال کن یه جورایی به شوهرت مدیونم. باقیشم نپرس که بهت نمیگم، لااقل تا اصل ماجرا رو نگی بهت نمیگم. حالا فقط ازت میخوام بهم اعتماد کنی و جایی که میرم بیای. واضحه؟
نمیدونم.
اون بیرون الان دو نفر توی ماشین فورد سیاه منتظرتن. یکیشونم حسابی گردن کلفته. پس فکر کنم چاره ای نداری جز این که با من بیای. زنه بیشتر از اونی که فکر میکردم لجباز بود. طول کشید تا قانعش کنم باید همراه من بیاد. حالا چرا اینقدر اصرار میکردم خودم هم خبر ندارم. فقط اونقدر میدونستم که دارم همین جوری توی ماجرا فرو میرم. از در پشتی عمارت رفتیم تو خیابون کامرانیه. تاجی هنوز نرسیده بود. طول کشید تا بیاد. موندن ما اون ساعت شب تو خیابون اصلا خوب نبود. دو سه بار خواستم ترتیب کارا رو عوض کنم اما باز موندم. خلاصه تاجی رسید و به محض رسیدنش دیدم علت این تأخیر روی صندلی عقب نشسته. از دست این خواهر بیفکر من. آخه کسی نبود بهش بگه واسه چیم وقت شب فخرالملوک خانم علوی رو با خودتو بردی؟ ای تاجی، هیچ وقت نفهمیدی که مرز خطر و شوخی برای برادرت خیلی باریکه، خیلی.